اللهم صل على محمد.
خب رسیدیم به تفصیلات. دو تا تفصیل مهمترین تفاصیل بحث استصحاب که باید مورد استدلال قرار بگیرن و تفصیل دوم مهمتر از تفصیل اول هم. تفصیل اول تقسیم در واقع شک بود به شک، در شک شبهه حکمیه و شبهه موضوعی. خاطر دوستان هست که شبهه حکمیه جایی بود که شک ما در خطاب باشه. گفتیم این بهترین تعریفی است که برای شبهه حکم موضوعی میکنه. جایی که شک ما در خطاب میشه شبهه حکمیه، جایی که شک ما در واقع مصداق به خاطر خلط امور خارجیه چه شبهه موضوعی. حالا اخباریین قائل شدن به اینکه استصحاب فقط در شبهات موضوعی جریان داره. دیدید آقای مظفر هم در صحیح اول زراره اول تقویت کرده که فانه رو که علا جنبه شیئان ناظر بر شبهه موضوعی است. البته ایشون با ابدا تعمیم رو درست کرد. اخباریین هم دو تا حرف داره. یکی اینکه روایات اینجا قدر متیقن از اونها شبهه موضوعی است، چون در بعضی ها بر مصداق بار شده حکم، همونطور که در صحیح اول زراره ما دیدیم که سوال از شبهه موضوعی است. ثانیاً نه اینکه فقط دلیل نداریم بر شبهه حکمی، نه، ادله احتیاط به قدری قدرتمندن در شبهات حکمیه که جلوی هر گونه معارض دیگری را میگیرن. این دلیل دوم. پس دو تا دلیله، از تو عبارت یه دلیل استفاده نشه، دو تا دلیل. آقای مظفر اولا ادله احتیاط رو جواب میدن که قد تقدمه که در بحث براءت که ادله احتیاط اصلا فی نفسه دلالتی بر احتیاط نمیتونن داشته باشن فضلا از معارض، لذا ما ادله احتیاط رو قبول نداریم در شبهات حکمی، لذا ما خودمون قائل به براءتی، استصحابم نباشه آخر قائل به براءت میشه. کربت های مظفر چون الان براءت و احتیاطش دست ما نیست نمیدونیم چه جوری رد کردنه، اما ایشون میگن ما اونجا قبول نداریم. یه ادله احتیاط. اما روایات درسته که بعضیاش سوال از شبهه موضوعی هست، اما وقتی به مقام تعلیل میرسه یک قانون کلی رو به عنوان علت و حکم فلیس یم بقی لک ان تنقض الیقین به شک، یک قانون کلی در مقام تعلیله که یک قانون کلی العلت تو عمم و تو خصه اعم از شبهه موضوعی با حکم نمی کنه قانون رو. اینم یه دلیل. پس دلیل احتیاط که اینم نکته دوم. نکته سوم این که حالا فرضم کنید که صحیحه زراری اولا رو ما نتونیم عمومیت بدیم، اون سوالاتی که از شبهات موضوعی است نتونیم عمومیت بدیم. روایت محمد ابن مسلم من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، کسانی که اون روایت و قاعده یقین نمیدونن استصحاب میدونن، روایت عام از حکمیه و موضوعیه. اگه قاعده یقین بده قاعده یقین عام از حکمیه و موضوعیه، اگه استصحاب بده باز استصحاب عام از حکمیه و موضوعیه، و ما هم که تقویت کردیم که اون روایت دلالت بر استصحاب میکنه. پس ما دلیل بر شبهات حکمیه داریم، پس استصحاب حجت است هم در شبهات حکمی هم در شبهات موضوعی. این تفصیل است. اخباریون روایت محمد بن مسلم
قبول دارن یا نه؟ اصلا میتونیم باشیم
ما حق داریم میگیم، اولا حق داریم میگیم، ثانیا تفصیل اینکه از تو روایت محمد بن مسلم قاعده یقین در بیاد، شیخ اولین نفره که گفته قدیمیا اینو به عنوان دلیل بر استصحاب میدونستن. شما که در رسائل میخونیم انشاءالله رساله استصحاب شیخ مفصل حرفای اونا رو نقل میکنه و میبینیم اونا تمسک کردن. خب این شبهات حکمی و موضوعی. میریم سراغ تقسیم شک به تقسیم دوم، شک به مقتضی و راسخ. دوستان عزیز در گفتمتون هم قبلا در معنای مقتضی و راسخ خیلی بحث هست که اصلا مقتضی چیه راسخ چیه. انصافا هم مقدار زیادی از همون مطالب از عباراتی که آقای مظفر از شیخ نقل کرده اینجا و دو صفحه پیش، در واقع دو تا عبارت دعوایی شیخ رو نقل کرده آقای مظفر، که این دو تا عبارت کنارم قرار بگیرن یه تقریبا دو هفته بحث میخواد. دعوایی شده خیلی جدی در معنای مقتضی و معنای رفع، مثلا معنای مقتضی. مقتضی چیه؟ چه بهتون گفتم که محقق حلی اصحاب معارج که اینو گفته، بحث کردن اونجا تو قول تاسه. حالا فعلا این نکاتش بمونه تا بعده، اما فعلا فی الجمله ای که گفته میشه آقای مظفر یه کلمه مقتضی، این فعلا فی الجمله شه تا بعد. کلمه مقتضی مشترک لفظی، یه بار میگیم مقتضی منظور عالم اقتضاء، اقتضاء یعنی عالم مسائل مفاسد. پس ما اینجا با اون کاری نداریم. یه بار میگیم مقتضی منظورمون سببه. کلمه مقتضی که جزء العلت، اصلاحش بر علت در مقابل معلول، سبب در مقابل مسبب. مثلا میگیم نکاح مقتضی زوجیت، عقد بین مقتضی ملکیت. مقتضی در اینجا یعنی سبب و مسبب. باز ما با این هم کاری نداریم. پس کلمه مقتضی در این ما نحن و فی شما به چه معناییه؟ به یه معنای سومی. که این کلمه مقتضی رو کاش که آقای مظفر میگه کاش که اینا نمیگفتن، چون کلمه مقتضی مشترک لفظی به اشتباه میندازه. مقتضی منظور قابلیت و شیل البقاء، یه چیزی قابلیت بقاء داشته باشه. حکم شرعی قابلیت بقاش از لسان دلیل شرعی یا از دلیل دال بر او میفهمید، عقل حکم لسان هرچی. موضوع خارجی رو قابلیتش رو از همون شیء خارجی میفهمید. مقتضی، حالا شک در مقتضی مثال براتون بزنیم تا بفهمیم با این توضیحی که دادیم. آقا از دلیل شرعی فهمیده میشه که یه خیاری ما داریم به نام خیار قبر. خوندید دیگه خیارات تو متاجر، خیار قبر وقتی که مشتری یا بایه متوجه بشن ضرر دیدنه، گول خوردنه، اینجا میتونن خیار قبر جاری کنن. از دلیل ما حجیت خیار قبر رو میفهمیم. قدر متیقن از دلیل ما اینه که خیار قبر فی آن اولی که اینا فهمه مقبول شدنش را در آن اول باید جاری کنه. حالا اومدیم که میفهمید مقبول شده، خیار قبر جاری نکرد، فردا نیت کرد خیار قبرش رو جاری کنه، فسخ کنه معامله. اینجا شک داریم آیا خیار قبر جاری یا میشه استصحاب کرد؟ یقین سابق داری که خیار قبر بود، شک داریم خیار قبر با آن اولی که ما جاری نکردیم دیگه از بین رفت یا نه، استصحاب میکنیم بقاء، میشه ارکان استصحاب پیاده کرد. اینجا خیار قبر استصحابش میشه استصحاب در مقتضی. چرا؟ چون ما از دلیل استمرار خیار قبر نسبت به آن دوم و سوم و چهارم و پنجم نفهمیدیم. ما از دلیل اصل وجود خیار قبل نسبت به آن اول متوجه شدیم و دلیل دلالت نسبت به استمرارش نداره. پس اصل قابلیتش برای استمرار مشکوکه. مثال دیگه بزنیم. آقا الان ساعت 12 ظهره، تا شب 8 ساعت دیگه وقت هست، 9 ساعت دیگه وقت هست. ما الان یقین داریم روز استمرار داره، لذا اگه شکی هم بکنیم شک ما در مقتضی نیست، احیانا شکی به وجود میاد چون میدونیم استفاره. اما فرض کنید الان استفاره قرص شمس اتفاق افتاد، هنوز ذهاب و حمره اتفاق نیفتاده، ربع ساعت فاصله، تو این ربع ساعت شک داریم الان بهش میگن یوم یا لیل. اینجا استصحاب بقاء نهار میشه کرد، یعنی بگیم یقین داشتیم نهار بود، شک داریم نهار مرتفع شد یا نه، استصحاب میکنیم. اما این استصحاب بقا شک در مقتضیه. چرا؟ چون شک داریم نهار هنوز قابلیت داره که توی ربع ساعت ادامه پیدا کنه یا دیگه تموم شده. که لیل نهار استصحاباشون دوستان عزیز بسیار پرثمره در فقه، بسیار پرثمره، از موضوعات بسیار جدی در فقه معنای لیل و نهاره. من یکی از این دوستان خواست پایان نامه رسه بگم موضوع چی بذارم، گفتم موضوع تو بذار اللیل و النهار تجاهل ادلت سمعیه. لیل و نهار ادله شرعی در مقابل لیل و نهار چه موضعی داره؟ تو حج ثمره داره، تو صلات ثمره داره، تو صوم ثمره داره، تو طهارت ثمره داره. لیل و نهار الان ما شک داریم قابلیه، شک در مقتضی میشه. خب همینجا رافع آقای مظفر میفهمد، پس مقتضی معلوم شد قابلیت و شیل البقاء. رافع چیه؟ سوسمات از همین طوری معلوم میشه رافع وقتی است که یه چیزی استمرار داره، اما شک میکنی مانعی به وجود آمد یا به وجود نیومد از استمرارش. رافع هم تقریبا دو دسته میشه، دو قسم میشه، شک در وجود رافع، شک در رافعیت حاضر شیء الموجود فی الخارج. آقا من میدونم بول ناقض طهارته، اما نمیدونم بول به وجود آمد در خارج که ناقض طهارت باشه یا نه، میشه شک در وجود رافع. اما یه بار یه مایعی از انسان خارج میشه، آدم نمیدونه بوله یا نه، پس نمیدونه که ناقض هست یا نه. هذا الموجود الخارجی لا یعلم انه مانع و رافع ام لا، میشه رافعیت هذا الموجود الخارجی. خب این رافعیت هذا الموجود الخارجی دوباره خودش سه دسته داره. آقای شیخ انصاری گفت سه دسته داره. دسته اول جایی که اصل واجب تردیدیه، لذا در رافعش هم ما مرددی. مثال بزنیم، آقا روز جمعه اذان ظهر که گفتن ما یقین داریم که اشتغال ذمه ای قطعا به یک صلاتی اتفاق میفته. خب اما نرددو بین کونها صلات از ظهر ام صلات الجمعه، نمیدونیم، تردید داریم. خب اومدیم صلات ظهر رو امتثال کردیم، نماز چهار رکعتی رو خوندیم. خب حالا اینجا شک میکنیم هذا الموجود الخارجی یعنی این صلات ظهر رافع اون لشغل ذمه از معلوم یقیناً فسابه، آیا رافع او هست یا نه؟ واضحه دیگه. یه دسته، دسته دوم نه، ما تردیدی تو واجب نداریم، تردیدی تو واجب نداریم، حکم مولا معلومه. آقا طهارت یه حکمیه شرعاً ما میدونیم، یکی از رافعه های طهارت بوله میدونیم. الان مذی از انسان خارج شد، مذی یه مایعی از انسان خارج میشه. خب مذی از انسان خارج شد، نمیدونیم مذی رافع طهارت هست یا رافع طهارت نیست، باز میشه شک فی رافعیت هازل موجود. اما این مذی که شک داریم رافع یا نه، باز خودش دو حالت داره. چقدر قشنگ شیخ گفته، یه بار ما چون نمیدونیم مذی جزء بول است یا نه، نمیدونیم رافع است یا نه، یه قسمه. یه بار میدونیم مذی ربطی به بول نداره، اما میخوایم ببینیم رافع مستقلی هست، خودش به تنهایی رافع هست یا رافع نیست. پس قسم دوم، جایی که یه رافع یک امری موجود میشه، ما شک داریم این رافع است مستقلا یا نه. جای سوم، جایی که یه چیزی محقق میشه در خارج، نمیدونیم رافع یا نه. منشأ این که نمیدونیم رافع یا نه چیه؟ اینه که نمیدونیم که تحت چه عنوانی، دعوا سر رافعیت مستقل خودش نیست، میخوام ببینیم تحت پوشش رافع دیگری قرار میگیره یا قرار نمیگیره. این مایعی که از ما خارج شد، نمیدونیم این مذیه که رافع نباشه یا بوله که رافع باشه، یا نه مذیه اما نمیدونیم این مذیه در ضمن بول هست یا در ضمن بول نیست. مثل مثال نوم که قبلا زدیم، نمیدونیم. آقا میدونیم نوم لغتا چیه، میدونیم نومی که موضوع دلیل شرعیه چیه، اما نمیدونیم حالا نومی که القالب للبصر فقط، این تحت پوشش نوم ناقض وضوع هست یا نیست. همه اینا کل ذلک یجمعها قول که شک در رافعیت هذا الموجود خارجی، که اگه یادتون باشه ما تو اقوالی که خوندیم محقق سبزواری دو تا قول منصوب به محقق سبزواری بود، یکی از اقوالی که منصوب به محقق سبزواری بود تو احد تفاسیرش همینه که محقق سبزواری نه شک در مقتضی رو حجت میدونه، نه شک در رافعیت هذا الموجود رو، فقط شک در رافع رو حجت میدونه، شک در وجود رافع رو حجت میدونه. آقای شیخ انصاری قائل به شک در وجود رافع و رافعیت هذا الموجود به همه اقسامش، فقط مقتضی رو معتبر میدونه. آخوند و خراسانی همه رو معتبر میدونه. خب یه نکته پایانی بود، اونجایی که شک در وجود رافع گفتیم براتون، آقا من میدونم بود ناقضه، اما نمیدونم بودی محقق شد یا محقق نشد. در اینجا جانه نه داروهایی که میخورن میبرن از سه صلوات بفرست.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. بعد بخواب فقط بخواب دیگه نمیدونم چشام تار شد دیگه، حالا یه ذره داره برد. یه صلوات دیگه یه نکته پایانی. اونجایی که شک در وجود رافع داشتیم، آقای شیخ انصاری فرمود که این شک در وجود رافع فقط در شبهات موضوعی معنا میشه، در شبهات حکمی شک در وجود رافع نداره. چرا؟ توضیح بدیم. شک در وجود رافع میخواد تو فضای حکم تصویر کنیم. معناش چیه؟ یقین داریم حکمی بود، شک میتونستم باقی باشه، شک داریم حکم رفع شد یا رفع نشد. این میشه چی؟ میشه نسخ. نسخ همینطور بود، یه امری بود، حکمی بود، بشم عمل میشد، رفع شد. اگه یادتون باشه تو باب نسخ گفتیم که تا نسخ با دلیل قطعی اثبات نشه اصل بر عدم نسخه. بعد آقای شیخ انصاری اینطور فرمودن، اینم که میگیم اصل عدم نسخه، نه به خاطر استصحاب، یعنی یقین داشتیم حکمی بود، شک کردیم مرتفع شد یا نه، بناره بذاریم آقای رضایی بر عدم نسخ بشه استصحاب، نه. حتی کسانی که اصلا استصحاب قبول ندارن در فقه، قاعده عدم نسخ قبول دارن، اونم به خاطر اجماع مسلمینه. قبلا هم گفتیم براتون اجماعی داریم بر عدم نسخ فی الشریعه الا ما ثبت بدلیل قطعی. لذا ما شک در وجود رافع در باب احکام نداریم. بخونیم عبارت شو. بعد از این آیه مظفر میخواد وارد بشه در ادله. حالا ببینیم دلائل شرعی روایات ما شبهه موضوع شبهه شک در مقتضی رو میتونن معتبر کنن یا نمیتونن معتبر کنن. دیگه وارد او بحث میشه. بخونیم عبارت شو. از تفصیل بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعی. ان المنسوب الى الاخباريين اعتبار الاستصحاب في خصوص الشبهه الموضوعيه. استصحاب در شبهه موضوعیه حجت. و اما شبهات الحكميه مطلقا یعنی چه؟ اجمال نسخ، فقدان نسخ، عارض نسخ. فعلى القاعده عندهم من وجوب الرجوع الى قاعده الاحتياط. قاعده اخباريين چی بود؟ شبهات تحريميه یادتونه. البته فعل القاعده عندهم من وجوب الرجوع الى الاحتياط در كل شبهات حكميه قاعده نیست. شما چی کجا ان شاء الله اینو میفهمیم قاعده است یا نه؟ اول براءت رسائل. اونجا شیخ نشونمون میده که اینها در همه شبهات حکمیه گفتن احتیاط یا فقط در تحریمیهاش گفتن احتیاط. بعد عبارت از محدث بحرانی صاحب حدائق نقل میکنه، یه عبارتی حتی از استرابادی نقل میکنه در شبهات وجودیه. چی؟ اونجا بحث شبهات وجودی و تحریمیه. یادتون بیاد اول الموجز بهتون گفتم سه چهار تا پنج تا تقسیم بندی داریم اول اصول عملیه. سه چهار تقسیم بندی، بعد هر تقسیم بندی اثرات خاص خودشو داره. یکی از تقسیمات تحریمیه و وجودیه که خود حکمیه تقسیم میشه به تحریمیه و همونطور که موضوعیه باید تقسیم بشه. حالا فعلا اینا همش دیگه همینطوری داریم بخوریم تا ببینیم بعدا چه میشه. کلیگویه فعلا. و ان لذالکه بعضهم محدث بحرانی دلیل ورد بر این هست و ان اخبار الاستصحاب لا عموم الاخبار الاستصحاب و لا اطلاق الاخبار الاستصحاب یشمل الشبهة الحکمیه. عموم اطلاق نیست که شامل شبهات حکمیه میشه. لان القدر المتیقن من اخبار الاستصحاب خصوص شبهة الموضوعیه. متیقن از اخبار الاستصحاب خصوص شبهه موضوعیه. لا سیما ان بعض اخبار الاستصحاب وارد فی خصوص شبهه الموضوعیه فلا تعارض ادله الاحتیاط. معارض ادله الاحتیاط اقول. آی مزفر جواب میده لا تن الانصاف ان الاخبار الاتفاق من قوه الاطلاق و شمول ما یجعل اخبار اصحاب را ظاهرتن فی شمول اخبار الاتفاق به شبهه الوصولیه سیما ان اکثرها وارد مورد تعلیل. عمدشون تعلیل رو بردن بعد از اینکه مثلا تطبیق کرد بر طهارت یا تطبیق کرد بر شک بین سه و چهار، بعد یه قاعده آورد که فلیسه یم دقیله و انگن غزل یقین به شک، در مقام تعلیل جمله ای آوردن و ظاهر این اخبار تعلیق الغسل علی یقین من جهت ما هو یقین، یقین از آن جهت که یقین است با شک نقض نمی شود که هفت یه اعم از شبه حسنی است و موضوعیه. تما سبق بیان و زاره که سیعت الاولا و آقا تو بقیه سه ها همینو گفتیم. چرا سیعه اولا رو مثال میزنی؟ میگه آقا تو سیعه اولا آقای رضایی ما پیاده کردیم که شبه هم پیاده کردیم که شبه موضوعیه، هم بعد جواب دادیم که جمله تعلیلیه اعمه. نزا کل این بحث ما در واقع اشکالن و جوابن در سیعه اولا تی کردیم مسئله را و یکون و شمولها شمول این لبایات به شبهه المحقوت یحین اذه من باب تمسک که بالعلت المنفوسه. خب دوستان عزیز باید ببینیم که ما اینجا جمله تعلیلیمون این بحث رو باید در مفهوم آیت ما رسیدگی میکردیم و در یه سری عدات عموم شیخ اینو انجام داده این بحثا این بحث رو در ادله براءت ضمن ادله براءت بالمناسبه اینو انجام داده. حاشیه کتابتون بنویسید که یادتون باشه اینو پیگیری کنید. چه موقع که جمله تعلیلیه یا علتی که در جمله می آید قانون العلت تو عمله تو خصص رو میشه روش بیاده کرد؟ آیا با هر اداتی اگر آمد میشه؟ آیا اگر به صورت قضیه حالیه بود، یعنی حال بود، نقش عبارتیش حال بود، نه با عدات لعنه اومد، نه با فاء تفریع یا نتیجه آمد، آیا همه جا میشه قانون رو استفاده کرد؟ آقای مظفر فعلا خواسته استفاده کنه اینجا، فرموده که زهینه و تمسک که ما من باب تمسک که به علت منطقا سقریات اصالت و ظهور هست، اما کجای اصالت و ظهوری بحث باید بکنیم؟ ما بابی برای علت نداشتیم تو سقریات اصالت و ظهور. بالمناسبه شیخ توی ادله براءتی خواست روایاتشون رو بخونه، نه تو روایاتشون تعلیل میاد، تو روایات احتیاط مخصوصا. فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی حلقات، اینا تعلیله. بعد شیخ اونجا که اینجا هم همونطوره، اونجا فان الوقوف اینجا فلیسه یندقیلته، شیخ اونجا اینو پیاده میکنه رساله براءت در ادله اخباریین در شبهات تحریمیه، اونجا این بحثو میکنه. ما باید رسیدگی کنیم، فقط من جایگاه، نه که منطقا باید اینجا بحث بشه، شیخ اینجا بحثو انجام داده. تو اینجا اصول فقط ما این بحثو رسیدگی نکردیم تا الان، باید ببینیم چی میشه تکلیفش. فعلا بدونید آقای مظفر از همین فلیسه یمدقی عموم فهمیده. خب چرا من این تذکر رو دادم؟ چون ممکنه اونایی که ادله احتیاط رو ما بعد میخوایم نقض کنیم، اونجایی که میخوایم ادله احتیاط اخباری رو رد کنیم، یکی از حرفامون ای باشه که این فان الوقوف عند الشبهات عمومیت نداره و نمیشه ازش العلت و تعمم و تخصص استفاده کرد. پس چجور شما اینجا فلیسه یم بقیل لکو ازش استفاده کردی؟ و اگر اینجا استفاده کرد اونجا هم استفاده کنی، بعد ممکنه اونا جلوی ما رو بگیرن، اصلا ببرنمون تو احتیاط. خیلی پیچ میخوره ماجرا. حالا راحت ترش کنیم، اصلا یه حرف نمیزنیم، ما یه حرف دیگه میزنیم، پس میگیریم حرفمون رو. الا ان روایت محمد بن مسلم المتقدمه امتون لم تره فی خصوص شبهات الموضوعیه. بابا روایت محمد بن مسلم ما قبول داریم، هیچ مساقی هم من کان علا یقینه فشک فلی هم علا یقینه مطلقا فالحق شمول الافوال به شبهات. و اما ادلت الاحتیاط فقط تقدمت المناقشه فی دلالتها، خودشون دلالت ندارن. این خودشون میشه همینی که الان عرض کردم، خودشون نفسه دلالتی بر احتیاط ندارن، فلا تصلح لمعارضت ادله الاستصحاب. اینه، حتی اگه ما استصحاب هم نداشته باشیم میریم سراغ براءت، آخر سراغ راهمون به سمت احتیاط باز نیست، خود ادله ناقصن. حالا واقعا ناقصن، اینا همش نفیت فعلا از تصدیق، چون نداره آقای مظفرم بحثشون نکرده دیگه. الان تو المجدم که یه فعل جمله ای بود، از تفصیل بین شک و المقتضی و شک فرار، چون عمده ادله احتیاط، عمده ادله احتیاط دلیل عقلش نیست که آقای سبحانی قاعده قوه قابلا بیان گفت فسد تعارض بین القاعدتین، یادتون میاد آقای محمدی ردش کرد قاعده قوه قابلا بیان با قاعده دفع ضرر محتمل گفت تعارض دارن، بعد نشون داد که قوه قابلا بیان وارد بر دفع ضرر محتمله، لذا ما قائل به براءتیم نه احتیاط. عمده ادلهش اخبارشن، اخبار اگر اومدن لسان دارن، چون لسان دارن ظهور دارن، مثل ادله عقل نیستن که دلیل لبی هن، هم موسع تر هن. اخبار آقای سبحانی نفرمود، یه فل جمله ازشون عبور، تو فل جمله مگه یادتون باشه در مقابل حدیث تثلیث دستشو برد بالا، فقط با حدیث تثلیث سند نداره، این اگه سند داشت کار تمام میشد. اینا تو المجد خوندی، شیخ انصاری که سند براش پیدا کرده، تو دیگه چی میخواد؟ مگر این شیخ خودش دلالتاً خدشه توشون کرده، این جمله حرف شیخه که ان ادلت الاحتیاط موردتون للمناقشه جمیعاً فی حد نفسها، نه بخاطر معارضه، چون اگر تو مقام معارضه اومدن همه ادله رو خراب میکنن.
حالا تو اصول عموماً از ادله احتیاط فرار میکنن، چطوریه؟
حالا ببینیم، شیخ که فرار نکرده، خور اومده تو صحنه 70 صفحه در مورد ادله احتیاط صحبت کرده، 70 صفحه صرف گرفته. اگر شیخی کار رو بکنه که مطلب اصولی پاله میگه، اینا همه سر سفره شیخ هست، اما بعضی جاش اینقدر قامزه اگر کسی رفت داخلش معلومه بیرون بیاد، رفتنش با خود دام، برگشتش با حساب با کرام الکاتبینه. لذا اصولین بعضی وقتا دیگه از اونجا که میرسن میگن که چون شیخ گفته متعرض شده و الحق که ما قاله به شیخ و نحن لا نتعرض له، دیگه ما متعرضش نمیشیم دیگه، اعتمادن علی شیخ، شیخ الطائفه، شیخ انصاری دیگه وارد نمیشه، اینطوری رد میشن. اما اگه وارد بشن، شیخ یه کاری اونجا کرده کارستون. خب از تفصیل بین شک فی المقتضی و شک فی الرافع، سلام علیکم، سر کلاس هم آجا هم ها، شما سر کلاسی؟ بله.
چون مرد تو زنگم به تعالی میکنم
خب خب ما به انتهای فصل نرسیم یعنی؟ خب باشه، انا لله و انا الیه راجعون، تو به صلاح من ها، من میخوابم. بله بله باشه، هرچه باشه، حالا بله، حالا حداقل امروز بذارید، فقط همین امروز، همین امروز بالاخره
خدا حافظ بکنم.
اشکا معلوم، فقط همین امروز به ما فرصت بدن این آقایی. چش نه باشه خدا حافظ.
امروز 50 صفحه بخواهد بخونم
جانه؟ شهید اول کجا بود؟
تو
شهید اول کجا بود؟ نه من اگر شرایط جسمی اجازه میداد نکاتش هم میگفتم تمام هم میشد، چون الان تا چه درس هست؟ ما الان تا 5 درس دیگه 6 درس دیگه تمام میکنم.
حالا اگه اونجا تعطیل شد یه سراغ
من بذاریتم عفو کنید بر بنده حقیر سراپا تقصیر، اما همین قد چه بکنیم این هنر کردیم
دیمه های سریتر بکنیم که
هذا هو القول الخاص للمتقدم بل اتركي المحقق الهندي ثم المحقق الفرنسي وأيده كل التأييد الشيخ الأعزام فقد جمعه جملة من تأخر بعد الشيخ هم تمام متأخر وقتی شیخ هم میگه بعد میگه جملة من تأخر یعنی آخون فاصله قبلا هم بهتون گفتم آخون جدا شده تمام بعدی های آخون تقویت کردن حرف شیخ را و خالفهم فی ذلك الشيخ الآخون خودش میگه فهذا ذهب الآخون الى اعتبار الاستصحاب مطلقا اعم از مشتزی و رافعه و هو الحق ما هم حق آخوند رو قبول داریم لیکن به طریقت اخرى غیر از روشی که سلکه ها الشیخ الآخون استدلال آخوند رو قبول نداریم یه استدلال دیگه ای داریم و من اجل هازا اصبع هازا تفصیل من اهم الاقوال التي علیها مدار المناقشات العلمیه فی اصرنا مهمترین اقوال های بحث مقتضی رافعه حالا اصلا معناش چی شد ولی انزمنا ان نظر فیه من جهته ما دو تا بحث داریم اینجا من جهت المقصود من المقتضی و الرافع و من جهت مدار دلالت الاخبار علی اخبار به چی دلالت میکنه تو جهت اول که معنای مقتضی و رافعه المقصود من المقتضی و الرافع گفتمتون دعوا خونیه یادتونه آقای مظفر اینجا عقد میکشه و نحیل و ذالک الی تصریح شیخ نفسه آقا ما دیگه حرفی نمیزنیم هر چی شیخ گفته همونه همونه بگیرید کافیه خدا خیرت بده این توضیحی که الان آقای مظفر داره این نظریه شیخ داد کاش که عبارت شیخ نمیورد و این توضیح میده ضعیفترین توضیح برای عبارت شیخ توضیح آقای مظفر بود حالا برای شما من عبارت شو میخونم بعد یه دو صفحه قبل یه عبارتی از شیخ نقل کرد آقای مظفر میذارمش کنار او عبارت برید تو مباحثه فکر کنید سرش ببینید خودتون میتونید مناقشه کنید در این توضیح حالا بخونم عبارت شو و نحیل ذالک الى تصریح شیخ نفسه فقط قال شیخ شیخ اینطور گفت المراد به شک من جهت المقتضی از شک من حیث و استعداد شیخ و قابلیت شیخ فی ذات شیخ للبقا که شک فی بقاء اللیل و النهار و خیار القلب بعد زمان لبن من پیاده کردم دیگه مثالش رو فیفهم من انه لیس المراد من المقتضی کما قد ینصرف ذالک این معنایی که الان میخوایم بگیم ینصرف من اطلاق کلمت المقتضی لیس المراد یه معنای جدیدی یعنی کلمه مقتضی گفتم مشترک لفظیه بین سه معنا معنای اول الان ببینیم معنای اولی که بالا خوندیم حالا دو معنای دیگر مقابل شای مظفر میاره اصطلاحا بعضش فلسفیه بعضش منطقیه بعضش اصولیه
فلسفی نیست قابل
نه 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 الان میگیم چرا الان اصطلاحاتو ببینید لیس المراد من المقتضی مقتضی الحکم مقتضی حکم چیه یعنی عالم اقتضاء عین ملاک و المصلحه فی الحکم عالم مسائل مفاصل اونو محل بحث ما نیست اینو هر کس بخواد مراجعه کنه برای اینکه بفهمه این مراد هست یا مراد نیست مراجعه بکند به صفحه 38 تا 40 چاپ رسائل چاپ کنگره شیخ جلد سوم رساله استصحاب استصحاب احکام عقلیه ببینیم میتونیم بگیم عالم مصالح نیست یه کاری کرده شیخ اونجا کارستون با کفایه اصول فقه آدم باش مجتهد راحت به نتیجه میرسن به شیخ که میرسن مجتهدین انگشت حیرت به دهن میذارن شیخی طوری حالا ببین با شیخ نمیشه شوخی ولل مقتضی لوجود شیخ فی باب الاسباب و المسببات مقتضی به معنای سبب هم محل بحث ما نیست البته ما اینجا خلط حقیقت اعتبار نمی کنیم ما اسباب و مسببات به حسب الجعل شرعی منظورمونه مثل چی؟ مثل ان یقال ان الوضوء مقتضی للطهاره آ ببین چرا قشنگ من مظفری تیکر میگاره یکم دفاع کنیم از مظفر ان الوضوء مقتضی للطهاره اینجا میگن مقتضی اما کسی خود در وضوء که استصحاب جاری نمیکنه آقای شادپور مگه نگفتیم وضوء امر انصرامیه اصلا درش نمیشه استصحاب جاری کرد من اونجا بهتون گفتم حرف درسته اما روایت اینو نمیگه حالا ان الوضوء مقتضی للطهاره ما میگیم وضوء مقتضی طهارته نه یعنی شک در مقتضی یعنی تو استصحاب شک کرد تو وضوء شک کردی میشه استصحاب جاری کرد وضوء که انصرامیه یا میگیم عقد النکاح مختزل للزوج، عقد نکاح امر انصرامیه، یه صیغه است، استصحاب درش معنا نداره. بل المراد نفس استعداد المستصحب فی ذات المستصحب للبقاء و قابلیت المستصحب للبقاء من ایت جهت کانت تلک القابلیه، قابلیت مستصحب از هر کجا که بیاد. زیر این عبارت خط بکشید، این من ایت جهت کانت تلک القابلیه، از هر کجایی که این قابلیت کشف بشه شک در بقایش بکنی میشه استصحاب. سواء فهمت هذه القابلیه من الدلیل او من الخارج، این من الدلیل هم خط بکشید زیرش. و یختلف ذالکه باختلاف المستصحبات و احوال المستصحبات، این یختلف جواب به یه شبهه مقدریه ها، فلیس فیه، این از یختلف تا آخر پاراگراف، فلیس فیه نوع ولا صنف مضبوط من حیث مقدار المستصحب کما صرح بذلک شیخ صرح بابیدا. این اتهام بشه که شیخ به این تصریح کرده باشه. باشه. و تعبیر و عن شک فی القابلیه به شک بالمختزی، اسم مختزی آوردن در اینجا، نوع من المسامحه توجب الایهام، بابا مختزی مشترک لفظیه نیاریتش اینجا. و ينبغي ان يعبر عن بالشك في اقتضاء الشيء للبقاء لا الشك في المقتضي، ولكن بعد وضوء المقصود فالامر سهل، واضح شد مقصود. و اما الشك في الرافع فعلى هذا يكون المقصود من الشك في الرافع الشك في طرف ما يرفع المستصحب، آنچنان چیزی که بر مستصحب عارض بشود و رفع بکند او را، مع القطع باستعداد المستصحب و قابلیت المستصحب للبقاء، لولا طرف رافع، رافع نباشه مستصحب ادامه پیدا میکنه. کما صرح به الشیخ ایضا، آقا این صرحا مال اینا، گفتم نه ماجرا خیلی پیچ در پیچه آقای مظفر، هی هست آدم وقتی حرف میزنه میگه بابام گفت دیگه دعوا تمام بشه، خودش گفت من نمیگم، آقای مظفرم هی کما صرح به الشیخ، آ شیخ من من خودم هیچ نمیگم اینجا، اینجا که دعوا خیلی سخته، من هرچی شیخ گفت همون حرف درسته، و حداقل حرف شد درست نه. و ذکر انه على اقسام، دوباره ذکر الشیخ که انه على اقسام، شیخ گفته که اقسامی داره. و المتحصل من مجموع کلامهی فی جملت مقامات، خلاصه آنچه که ما از عبارات مختلف شیخ متوجه شدیم این است که ینقسمو الى قسمین رئیسین، بازم کما صرح به شیخ ها، قسمین رئیسین، یک الشک فی وجود الرافع، دو و الشک فی رافعیت الموجود. است میگه اینجا دیگه عبارت شیخ ایتیکاش. و هذا القسم الثاني انكر المحقق السبزواري حجيه الاستصحاب في باقسامه الثلاثه الاتيه، محقق السبزواري این قسم رو رد کرد، رافعیت الموجود رو رد کرد، و هو القول العاشر في تعداد الاقوال، این احد تفسیرای عبارت محقق سبزواری ها بود. گفتم عبارت فل الشك و فل قایه که محقق سبزواری گفت، گفتم فل قایه شو گیر کردن چجور معنا کنه. و نحن نذكر هذه الاقسام لتوضيح مقصود الشيخ، ما هم اقسام براتون توضیح میدیم تا مراد شیخ برای شما آشکار بشه، هیچ کار به خودش نداره. ببینید اینجا دیگه قایم شده پشت دیوار سد سکندر شیخ، هیچ که ترکشی به خدای مظفر نمیخوره اینجا، هرچی از شیخ گفته. از شک بی وجود رافه، آدم دوستان رسائل خوندن، قد من حالا هی دارم اینا رو از باب استهزا نمیگم که هی میگم آقای مظفر پشت دیوار شیخ قایم شده، خدا میدونه رسائل خوندن، از مکاسب خوندن، از جواهر الکلام و فقه خوندن سخت‌تره. آخه رسائل یه کوسه ریشپهنیه، از یه طرف اصول نیست، چون قبل از شیخ اصولی نبوده، درست شیخ از تو کتابای فقهی اصول بیرون آورده. فقه متعارف خوندن آسونه، اصول متعارف خوندن آسونه، اما از تو شیکم فقه اصول استخراج کردن پیلفکنه. رسائل نه متن تأسیس مدرسه شیخه، شیخ از ضمن عبارات فقها تو ابواب مختلف سعی کرده این عناصر اصولی و مسائل مشترک اصول رو استخراج کنه، بسا خیلی سخته، اینقدر عبارت از محقق سبزواری مندمج اورده شیخ، آدم گیر میکنه محقق سبزواری منظورش چی بوده. محقق صاحب معارج منظورش چی بوده گیر میکنه توش. واقعا این حرفی که دارم عرض میکنم هی احاله میدن به شیخ، چون خیلی بزرگ بوده شیخ میکنه. گفتم براتون اون خاطره محقق عراقی رو ها، طلبه سر کلاس محقق عراقی اشکال میکرد، گفتم براتون. به نظرم طلبه سر کلاس دستاشو برد بالا، آقا ایتوری نیست. محقق عراقی اول گوش نداری، طلبه از این دم دستی ها بود بنده خدا، یه چیزی گفت و بعد حالا تقوای محقق عراقی رو ببینید چقدر. وقتی شنید اول اعتنا نکرده ها، من قال این آدم سایدش به عرفان حرف خوب بزنه، فلش کن. تا به گوشش خورد که چی گفته ایست کرد، گفت یه تعملی میکنی، رفت تعمل کرد، دید حرف درست. فردا اومد رسما اعلام کرد آقا من اشتباه کردم. این چقدر تقوا محقق عراقی. بعد از دست طلبه هر صداش کرد بهش گفت که تو یه حرف از کجا آوردی؟ من به زبون ما تو سایز بی حرفا نمیخوره، مال تو مثلا وزنت بی حرفا نمیخوره، اندازت نیست، از کجا آوردی؟ بهش گفت آقا والله شما دیروز که داشتی عبارت شیخ توضیح میدادی پری بود، من دیشب خوابش شب بعد شبش خواب شیخ دیدم. شیخ من گفت بهش بگو حالا میخوای اشکال کنی اشکال کن، اما معنای عبارت این نیست، اینه. من همون حرفیه که شیخ تو خواب بهم گفته اونو بدم به شما گفتم، شما هم قبول کرد. بعد محقق عراقی گفته بود که بعد کسی رو که حضرت امیر تو گوشش سوره هم بخونه، ماها تو هیچ صد تا مثل ما هم نمیتونه حرف باشه بدن. فکر نفته بود دانم؟
سلامه آمپول 15,000
نه، ما هم هرچه قصورمونه میذاریم سر عبارت مزفر و عبارت شیخ، و ما هم بدبختیمونه یه حرف. من مثلا لهو به شک فی حدوث البول مع العلم به سبق تهاره، شک فی وجود رافع، نمیدونیم بولی ایجاد شد یا نه، میدونیم هم که بول مانع تهارته. آقای مزفر میگه و هو و شیخ لا یعنی به این شک فی وجود رافع الا شک فی شبهت الموضوعیه خاصتا، شبه موضوعیه مد نظرشه. و اما ما کان فی شبهت الحکمیه، شک در وجود رافع تو شبه حکمیه، فلا یعم شبه حکمیه، شک در وجود رافع در شبه حکمیه را کلام شیخ. چرا؟ لأن شک فی وجود رافع فی شبهت الحکمیه یعنی حس رو انده شیخ فی شک فی نسخ خاصتا، فقط میشه شک در نسخ. لأنه لا معنا لرفع الحکم الا نسخ و اجراء الاستصحاب فی عدم النسخ کما قال اجماعیون بل ضروریون، نه حتی اصلا استصحاب نیست، بلکه وسر رو فی ذالک استصحابی وجود نداره. ما تقدم فی مباحث النسخ فی الجزء الثالث من ان اجماع المسلمین قائم علی انه لا یصح النسخ الا بدلیل قطعی، اجماع دال بر عدم نسخ است نه استصحاب. فمع الشک لابد ان یؤخذ بالحکم السابق المشکوک نسخه، به عبارت دیگه ان الاصل عدم النسخ لعجل هذا الاجماع لا لعجل حجیت، لذا حتی منکرین استصحاب هم اینو قبول دارن. خب الشک فی رافعیت الموجود. و ذالک بان یحصل شیء معلوم الوجود قطعا، یه چیز قطعا محقق است، ولکن یشک فی کون الشیء رافعا للحکم ام لا و هو علی ثلاثه اقسام. یک، اونجایی که تردید تو واجب هست، فی ما اذا کان الشک من اجل تردد المستصحب، مستصحب مردد است بین ما یکون الموجود رافعا للمستصحب و بین ما لا یکون رافعا للمستصحب. و مثل الشیخ، بازم حرفای شیخ، اینا عبارت های خود شیخن دیگه، و مثل الشیخ لین قسم به ما اذا علم به انه مشغول الذمه به صلات ما، قطعا یه صلاتی گردنشه، فی ظهر یوم الجمعه لا یعلم که انها اون صلات صلات الجمعه او صلات الظهر. حالا فاذا صلا صلات الظهر مثلا فانه يتردد امره، حالا مردد میشه، لا محاله فی ان هذه الصلات الموجوده التي وقعت من این نمازی که الان یا آقا خونده هل هي رافعه لشغل الذمه بالتکلیف المذکور بالتکلیف بالصلاه ام غیر رافعه. قسم دوم فی ما اذا کان الشک من اجل الجهل بصفت الموجود فی کون این موجود رافعا مستقلا فشر ام لا، این موجود را این امر موجود رافع مستقل هست یا رافع مستقل نیست. کلمه از المشکوفی کون المزی ناقضا للطهاره، مع العلم به عدم کون مزیه مصداقا للرافع المعلوم مفهومه. میدونیم که مزیه مصداق رافعی که معلوم است مفهوم او یعنی بول نیست، اما میخوایم ببینیم مزیه رافع مستقلی یا رافع مستقلی نیست. الثالث فی ما اذا کان الشک من اجل الجهل به صفت الموجود، ما نمیدونیم این امر موجود، صفت الموجود یعنی صفت هذا الموجود الخارجی، نمیدونیم صفتش چیه. فی کونهی مصداقا للرافع ام لا، که خود اینی که مصداقا للرافعه خود او رافعه دوباره دو حالت داره، المعلوم مفهوم الرافع، یا ادامه بدید اول کنید المجهول مفهوم الرافع. من فی کونهی مصداقا للرافع المفهوم معلوم مفهومه، او من اجل الجهل به صفت الموجود فی کونهی مصداقا للرافع المجهول مفهومه. مثال الاول که نمیدونیم مصداق رافع مصداق رافعی است که معلوم مفهوم معلوم است مفهوم او یا نه، الشک فی رطوبت الخارجه فی کون الرطوبه بولا او مزیا، مع معلومیت مفهوم البول و المز و حکمه ما حکماشو نمیدونیم این مصداق خارجی مصداق کدومه. مثال ثانی که جهل مفهومی هم داریم، کشک فی هذا النوم الحادث فی کونهی غالبا للسمع و البصر، او غالبا للبصر فقط، نمیدونیم این فقط چشمو از بین میبره، بینایی از بین میبره یا بینایی و شنوایی دوتا مخدوش میشن. حالا یه تیکه دیگه، مع الجهل به مفهوم النوم، اوبر نوم هم نمیدونیم چیه، ان ناقض للطهاره فی انه یشمل النوم الغالب للبصر فقط ام لا، اوبر هم نومو نمیدونیم مرددیم. خب رأی الشیخ ان الاستصحاب یجری فی جمیع هذه الاقسام، استصحاب در همه اینها جاری است، سواء کان شکن فی وجود الرافع او رو فی رافعیت الموجود به اقسامه الثلاثه، تو همه جاریه اما تو مختزی جاری نیست نظر شیخ، خلافا للمحقق السبزواری از اعتبر الاستصحاب فی شک فی وجود الرافع فقط دون شک فی رافعیت الموجود به اقسامه الثلاثه که ما تقدمت الاشاره الی قبلا هم گفتیم محقق السبزواری به این قائله. پس آه محقق السبزواری فقط شک در وجود رافع، شیخ رافع بالمعنى العام، چه رافع موجود چه وجود رافع به همه اقسامش، اما مختزی نه، آخون همه را قائل، حتی شک در مختزی. صلی الله علی محمد و آل محمد. گفتم دیگه دو ساعت دیگه به یه زنگی دیگه این را افتاد و منتظرم ببینم که به خبر بدن ببینم نوبت برقرار شد یا